بسم الله الرحمن الرحیم.
مقدمة الوجوبة. قسم المقدمة الى قسمين مشهورين. الاول مقدمة الوجوب و تسمى المقدمة الوجوبية، و هي ما يتوقف عليها نفس الوجوب بان تكون شرطا للوجوب على قول مشهورين. تا آخر عرض می شود که مسئله چهارم از مسائل مقدمه واجب در رابطه با مقدمه وجوبیه است. در حقیقت مطالبی که از این مسئله چهارم تا آخر مسائل مقدمه واجب، یعنی تا مسئله نهم طرح می کنند، عموماً بیان یک سلسله مقدمات هست، یک سلسله تقسیماتی هست در رابطه با مقدمه واجب، و ما این مباحث را تحت عنوان تقسیمات مقدمه ذکر میکنیم. اولین تقسیم از تقسیمات مقدمه و چهارمین مسئله از مسائل مقدمه واجب این است که مقدمه یا مقدمه اصل الوجوب هست و یا مقدمه واجب و مکلف به. قبل از این که به این دو تقسیم به دو قسم اشاره بکنیم و هر یک را جدا جدا معنا بکنیم و براش مثال بزنیم، مقدمتاً به دو نکته و به دو مطلب اشاره می‌کنیم. نکته اول این است که در خاتمه مبحث اوامر، اونجا که راجع به تقسیمات واجب بحث می کردیم، یکی از تقسیمات واجب این بود که الواجب اما مطلقون و اما مشروط، واجب یا واجب مشروط هست و یا واجب مطلق. واجب مطلق عبارت بود از اون واجبی که اصل وجوب واجب از طرف مولا و اصل تکلیف متوقف نباشد و وابسته نباشد در اون چیزی که وجود این واجب در خارج و انجام این عمل صحیحاً از سوی عبد در خارج بر اون چیز متوقف هست، نظیر صلات بالنسبه الی الوضوء. وجوب صلات متوقف بر وضوء نیست. این چنین نیست که اگر کسی متوضی شد، وضوء تحصیل کرد، امر به صلات به گردنش بیاد، صلات برش واجب بشه. ولی اگر کسی متوضی نشد و تحصیل وضو نکرد، این امر به گردنش نیاد و صلات برش واجب نشه. هرگز این چنین نیست. به مجرد این که وقت داخل شد، چه این انسان متوضی باشد و چه نباشد، امر اقم صلات به گردنش آمد. بنابراین اصل الوجوب متوقف بر وضو نیست، اگرچه صحت العمل در خارج متوقف بر وضوع. منظور از واجب مشروط هم عبارت از اون واجبی بود که اصل وجوب متوقف باشد بر اون چیزی که وجود این عمل در خارج هم بر همون چیز متوقف هست. اصل تکلیف مشروط، اصل وجوب مقید هست که اگر چنانچه این شرط حاصل شد، امر به گردن انسان میاد. اما اگر این شرط حاصل نشد، امر به گردن انسان نمیاد. نظیر حج به نسبه به استطاعت، اگر چنانچه استطاعت حاصل شد، امر به حج به گردن انسان تعلق میگیره. اما اگر استطاعت حاصل نشد، اصلا امر به حج به گردن انسان تعلق نمیگیرد. این رو میگن واجب مشروع. این یه نکته پیرامون واجب مطلق و واجب مشروع. نکته دوم این که باز در خاتمه مبحث اوامر به مناسبت یکی از تقسیماتی که برای واجب بیان کردیم این بود که واجب یا واجب معلق است و یا واجب منجز. اونجا به مناسبت وارد این نکته شدیم که مل فرق بین الوجوب و الواجب، فرق بین هما را بیان کردیم و در اینجا هم اشاره ای به این نکته داریم چون مورد حاجته. اونجا گفتیم که وجوب عبارت است از اصل و تکلیف و اصل الامر که فعل مولاست و از قبل مولا صادر می شود، و به عبارت دیگر وجوب عبارت بود از مفاد هیئت امر، مفاد صيغه افعل، این اسمش وجوب بود. در مقابل واجب عبارت بود از متعلق التکلیف و اون عمل خارجی انسان که کار عبد است و فعل عبد است که بعد از اینکه امر بهش تعلق گرفت معنبن میشد به عنوان واجب، متصف میشد به صفت واجبان. و به عبارت دیگر واجب عبارت است از اون چیزی که مدلول ماده امر است. در امر سلم مدلول ماده امر چی چیه؟ صلات هست. واجب عبارت است از صلات که فعل مکلف هست و بعد از اینکه معنون به عنوان وجوب شد به اصطلاح امر مولا بهش تعلق گرفت معنون می شود به این عنوان واجبان. پس فرق بین وجوب و بین واجب رو داشته باش. با حفظ این دو نکته می فرمایند که مقدمه در یک تقسیم به دو قسم می شود، مقدمه وجوب یا مقدمه وجوبیه و مقدمه واجب. منظور از مقدمه وجوب اصل وجوب که اسم دیگرش هم مقدمه وجوبیه است، عبارت است از اون اموری که و مقدماتی که نفس وجوب و نفس تکلیف بر اون امور متوقف و وابسته است. به این معنا که تا زمانی که این مقدمات و این شرایط در خارج حاصل نشوند اصلا وجوبی در کار نیست، اصلا امری در کار نیست. اینا رو میگن مقدمات وجوبیه، یعنی مقدماتی که وجوب بر آنها متوقف است، اصل امر بر آنها متوقف هست. همانند حج به نسبه به استطاعت که استطاعت از مقدمات وجوبیه است، یعنی مادامی که استطاعت حاصل نشه و مکلف در خارج مستطیع نشود به استطاعت شرعیه، اصلا امر به حج به او توجه پیدا نمی کند، امر به حج دامنگیر او نمی شود. اینا رو میگن مقدمه وجوبیه. یا مثلا صلات به نسبه به دخول وقت، دخول وقت از مقدمات وجوبیه صلاته، یعنی تا زمانی که وقت داخل نشده اساسا امر به صلات به گردن انسان نمیاد، وجوب این عمل به دوش انسان نمیاد، اصل الوجوب مشروطه. یا مثلا زکات به نسبت به تمکن از نصاب تا زمانی که در خارج اموال و دارایی انسان به حد نصاب معین در باب زکات نرسیده باشد، امر به زکات به گردن انسان نمیاد و امثال ذالک از مثالهایی که هست. یا مثلا کلیه واجبات شرعیه و واجبات الهیه به نسبه به شرایط اولیه تکلیف و شرایط عامه تکلیف از قبیل بلوغ، از قبیل عقل، از قبیل قدرت، به نسبه به این شرایط تمام اینها جزو واجبات مشروطه حساب میشن. یعنی اصل وجوب هر واجبی مشروط به این شرایط متوقف بر این قیود هست. اگر چنانچه بلوغ، عقل، قدرت اینها حاصل شد، امر به گردن انسان میاد، اما اگر چنین نباشد امر به گردن انسان نمیاد. خب اینها رو میگن مقدمات وجوبیه که واجب نسبت به اونها مشروطه، اصل وجوبش متوقف بر اونهاست. منتها در رابطه با واجبات مشروطه ما بین اصولیین دو نظریه مطرح است. نظریه اول، مشهور اصولیین عقیده‌مند هستند به این که در واجبات مشروطه اصل الوجوب مشروط هست و مادامی که این شرط حاصل نشده اساساً تکلیفی در کار نیست، امری در کار نیست. اینا رو میگن واجبات مشروطه، اصل وجوب و اصل تکلیف مقید به این قیود. نظریه دوم نظریه جناب شیخ انصاری است که ایشون معتقد است به این که در واجبات مشروطه هم اصل الوجوب مقید به قیدی نیست، اصل الوجوب مطلقه، آزاده. و این شرایطی که شما ملاحظه میکنید در واجبات مشروطه عموما شرایط واجب هستند نه شرایط وجوب. وجوب در هیچ کجا مقید به قیدی نیست، اصل و تکلیف در هیچ کجا مشروط به شرطی نیست. اصل و تکلیف همه جا مطلقون، اصل الوجوب همه جا مطلقون، ولیکن واجب ده از اینجاها مقید و مشروطه. شرایط واجب همه این شرایط شرایط اصل واجبن، منتها شرایط الواجب خودش دو قسمه، دو دسته است. بخشی از شرایط واجب اون چنان شرایطی هستن که مفروض الحصول و تحقق هستن، به این معنا که تحصیل این شرایط بر شخص مکلف لازم و واجب نیست، بلکه طوریست که اگر چنانچه اتفاقا و تصادفا این شرایط محقق شد انجام ذل مقدمه هم حتمی می شود، تحقق پیدا می کند. ولی اگر این شرایط خود به خود متحقق نشد انجام ذل مقدمه واجب نمی شد و حتمی نمی شد. همانند وقت به نسبه به نماز، حج، استطاعت به نسبه به حج و امثال و ذالک، اینا یه دست شرایط واجبن، شرایطی که فرض حصولشون می شد و امر میاد، اگر تحقق پیدا کرد یجب العمل و الا فلا. دسته دیگر شرایطی هستن که مفروض الحصول و تحقق نیستن، بلکه شرایطی است که بر خود مکلف لازم و واجب است که برود و در خارج این شرایط را تحصیل بکند و ایجاد بکند. همانند وضو به نسبه به نماز، مثلا وضو از شرایطی است که شرط الواجبه، یک تحصیلش هم بر مکلف لازم است. دوم، بنابراین کلیه شرائط عند شیخ الانصاری از شرائط واجب هستند، ولی بعضی از شرائط واجب مفروض الحصول هستند، تحصیلشون بر عبد لازم نیست. بعضی از شرائط واجب مفروض الحصول نیستن، تحصیلشون بر خود عبد واجب و لازمه. به انشاءالله توضیحات بیشتر در این رابطه در مسئله هشتم اونجا خواهد آمد، جای اصلی این بحث اونجاست. این مربوط به مقدمه وجوبیه و انذاری که در این باب بود. قسم دوم عبارت است از مقدمه الواجب یا مقدمه واجب، که اسم دیگرش هم عبارت است از مقدمات وجودیه، مقدمات وجودیه و تحققیه. منظور از مقدمات واجب یا مقدمات وجودیه عبارتن از اون اموری که نفس الوجوب و نفس التکلیف از طرف مولا مقید و متوقف بر این امور نیست، بلکه اصل وجوب به نسبت به این امور مطلقه، رهاست. ولی وجود خارجی واجب، انجام این واجب در خارج از سوی عبد، این متوقف بر این امور هست. مثلا حج به نسبت به قطع مسافت، قطع مسافت انسان بکند یا نکند، امر به حج به گردنش میاد، همین که مستطیع شد اصل وجوب فعلی شده. ولی اگر قطع مسافت کرد میتونه و موفق میشد که حج رو به جا بیاره، و اگر قطع مسافت نکرد موفق به انجام حج نمیشود. یا مثلا نماز به نسبه به وضوع از این قبیله، اگر انسان وضوع گرفت موفق به انجام یک نماز صحیح تام الاجزاء و شرائط خواهد بود، و اگر وضوع نگرفت موفق به انجام یک نماز صحیح تام الاجزاء و شرائط نخواهد بود، و هاکذا مثالهای فراوانی که میشه برای این جهت ذکر کرد. پس مقدمات وجودی هم معنیش اجمالا روشن شد. ما بین مقدمات وجوبیه با مقدمات وجودیه فرقهای فراوانی هست که مهمترین فرقشون اینه: مقدمات وجوبیه اون مقدماتی هستن که تحصیل اونها و ایجاد اونها در خارج بر مکلف لازم و واجب نیست، بلکه اگر چنانچه خود به خود این مقدمات حاصل شدن و موجود شدن، انجام ذل مقدمه هم بر انسان واجب میشه و الا فلا. اما برخلاف مقدمات وجودیه که باید مکلف این مقدمات را در خارج تحصیل بکند به منظور توسل به ذل مقدمه، تا بعد بتوند در سایه این مقدمات ذل مقدمه را انجام بدهد، این عمده فرقشونه. اونها واجب التحصیل نیستن بلکه مفروض الحصولن، اینها واجب التحصیل هستن نه مفروض الحصول. خب بعد از اینکه این مطالب رو ذکر کردیم، مقدمه را دو قسم کردیم، وجوبیه و وجودیه، سوالی مطرح است و اون سوال اینه که هدف از ذکر این تقسیم در باب مقدمه واجب و در این مبحث چهارم چیه؟ ما چرا این تقسیم رو اینجا ذکر میکنیم؟ جواب سوال: هدف اصلی ما این است که میخواهیم بگیم که محل نزاع در باب مقدمه واجب فقط و فقط در قسم دوم از این دو قسم مقدمه واجب هست، یعنی در مقدمات وجودیه، در مقدمات واجب. اما در قسم اول که مقدمات اصل وجوب باشن یا مقدمات وجوبیه، اینها از محل بحث ما و از محل نزاع ما خارج هستند. ما در مقدمات وجوبیه بحث نداریم، بحث ما در مقدمات واجب هست، مقدمات وجودیه. چرا؟ دلیلش رو همین الان در بیان فرق بین هما اجمالا دانستیم و اون این که مقدمات اصل وجوب عبارت شدن از اون اموری که و مقدماتی که لازم و تحصیل نیستن، یعنی بر مکلف لازم نیست که در خارج این امور و این مقدمات را تحصیل بکند و ایجاد بکند. اگر خود به خود موجود شدن، ذل مقدمه برشون واجب میشه و الا فلا. وقتی اینها لازم و تحصیل نیستن، ایجادش در خارج قطعا واجب نیست، بنابراین دیگه بحث نداره، جای بحث نیست که آیا مقدمات اصل وجوب واجب شرعی هستن یا نه. قطعا واجب شرعی نیستن، وگرنه یلزم الخلف. خب، فلذا مورد بحث ما منحصر می شود مقدمات واجب، اما مقدمات وجوبیه اونها دیگه حسابش جداست. اونها وضعیتشون این است که اگر خود به خود روی روال عادی بر حسب متعارف و متداول انسان واجد این شرط شد، مثلا وقت داخل شد و او هنوز زنده است و جامعه شرایط مثلا به درجه استطاعت رسید، مثلا تمکن از نصاب پیدا کرد، اون موقع امر به حج، امر به صلات، امر به زکات و امثال و ذلک به گردنش میاد، به الا تا این شرایط حاصل نشده امری هم در کار نیست. بعد مرحوم مظفر تنزیری هم میارن، میفرمایند که مورد بحث ما عیناً نظیر مسئله فوت هست که موضوع القضاء هست. در روایات اسلامی این چنین آمده: اقض ما فات کما فات. اون چرا که فوت شده باید قضا بکن. خب، موضوع ما فاته، این معنیش این نیست که ابتدا بر شما واجب باشه و لازم باشه که برید این موضوع را در خارج تحصیل بکنید، فوت واجب را در خارج تحصیل بکنید، یعنی کاری بکنید که فوت تحقق پیدا بکند، مثلا نماز را عمدن باطل بخوانید یا عمدن نخوانید که فوت تحقق پیدا بکند، تا بعد بیایید امر اقضا را امتثال بکنید. منظور این نیست. این گونه از امور که لازم و تحصیل نیستن، منظور اینه که اگر اتفاقا و تصادفا روی نسیان، روی غفلت، روی خطا، روی جهات از این قبیل یک عمل واجبی از شما فوت شده و در وقتش انجام ندادید، حتما باید قضا این عمل را در خارج وقت به جا بیارید، حتما باید این عمل را در خارج وقت تدارک بکنید، نه اینکه تحصیل موضوع لازم باشه. ما نحنفیم اینن هاکزا، این مقدمات وجوبیه مثل این عرض میشد موضوع اقزمافات کمافات هست. فعلا هازا مقدمات اصل وجوب کنار، مسئله منحصر میشود به مقدمات الواجب. در اونجا بحث میکنیم که آیا این مقدمات واجب علاوه بر لابدیت عقلیه و وجوب و لزوم عقلی، لابدیت شرعیه و لزوم شرعی هم دارن یا ندارن. این مورد بحثه. خب، مسئله پنجم از مسائل نهگانه مقدمه واجب و تقسیم دوم از تقسیمات مقدمه واجب این است که خود مقدمات وجودیه و مقدمات الواجب در یک تقسیم به دو قسم منقسم می شوند. مقدمات داخلیه داریم و مقدمات خارجیه داریم. منظور از مقدمات داخلیه عبارتن از همون اجزاء الواجب که در تشکیل اصل ماهیت و حقیقت مأمور به و ذی المقدمه دخالت دارن، سهیم هستن و این واجب از اون اجزا به وجود آمده، تک تک اجزاء هر مرکب را که در تشکیل مرکب سهیم هستن، تک تک اجزا را بهشون میگوین مقدمه داخلیه. چون داخل در ذات واجب هست، نظیر رکوع نسبت به صلات من مقدمات داخلیه، سجود نسبت به صلات، تشهد، سلام، قرائت و امثال و ذلک، تمام اینا رو میگن مقدمات داخلیه. در اینجا یکی دو تا سوال مطرح میشه که باید این سوالات رو جواب بدیم. سوال اول این است که آقایان اصولیین روی چه دلیلی و کدام اصلی اجزاء واجب را از مقدمات واجب نامیده اند؟ ما مقدمه که میگیم یعنی یه امری که خارج از ذات واجبه و وجود واجب بر اونها متوقف هست، نوعاً این معنی متبادر هست، اما اجزاء داخلی یه متبادر نیست. پس چرا آقایون آمدن اسم این اجزاء الواجب را گذاشتن مقدمات واجب؟ جواب این سوال اینه که مسئله بستگی داره به دانستن تعریف مقدمه. ما وقتی مقدمه رو تعریف میکنیم اینجور میگیم، میگیم مقدمه عبارت هست از ما یتوقف علیه شیء، اونی که متوقف هست بر او این شیء و این ذل مقدمه، ما لا یتم الواجب الا به، اون چیزهایی که واجب تمام نمیشد و حاصل نمیشد مگر به اون چیزها، اگر اونها بودن واجب تام و تمام میشه و الا فلا. این تعریف مقدمه است و این تعریف در مانحنفی بر اجزاء واجب هم یستقو، بر اجزاء مرکب هم یستقو، به دلیل اینکه هر مرکبی و هر مجموعه در خارج بخواد موجود بشد، وجودش متوقف هست بر تک تک اجزا طبیعیه. تا رکوع نباشد اون مجموعه کامل محقق نمیشه، تا سجود نباشد اون مجموعه کامل محقق نمیشد. پس این تعریف مقدمیت که ما یتوقف علیه الواجب بر تک تک اجزا هم این معنا صدق میکند، فلذا اسم اینها رو مقدمه گذاشتن بیجا نیست. عیناً نظیر عشره، مثلا عدد ده، عشره یک مجموعه است که در خارج مرکب است از ده تا یکی، و روشن است که تا این واحد ها و یکی ها نباشن اون عشره هم نیست. بنابراین هر کدوم از اینا میشن مقدمه برای اون مجموعه، یعنی چیزی که این مجموعه به اون متوقفه. اگر یه دونه از اینا رو بگیریم عشره تحقق پیدا نمی کند. این رو بگذاریم، اون یکی دیگر رو بگیریم، عشره تحقق پیدا نمی کند. دو عدد ازشون بگیریم هاکذا، عشره تحقق پیدا نمی کند. بنابراین مجموعه عشره و مرکب عشره ده تا چیزی است که متوقف هست بر این آحاد و یکی ها، و به همین جهت اسم این یکی ها رو میگیم مقدمه برای اون عشره. اسم اجزا رو مقدمات گذاشتن، چون یتوقف المرکب علی تک تک اجزا. این یک سوال و جواب. سوال دوم، چرا نام این اجزا را مقدمات داخلیه گذاشتن؟ این چرا؟ خب اسمشو مقدمه گذاشتن فهمیدیم، اما چرا قید میکنن به این که المقدمه تو داخلیه، چرا اسمشو داخلیه میگذارن؟ جواب این سوال، دلیل مطلب و وجه این تسمیه اینه که هر جزئی از اجزا داخل در ماهیت و حقیقت کل هستن، قوام هر مرکبی به تک تک اجزایش هست، و اساساً مرکب در خارج چیزی جز همین اجزا نیست، وجود مستقلی جدای از این اجزا نداره، مرکب در خارج چیزی ورای این اجزا نیست، یه وجود منحاز و مستقلی جدای از این اجزا نداره، مجموعه عبارتن از همین اجزا که دست به دست هم دادن مجموعه شدن، فلذا اینا مقدم این مرکبن.
داخل در ماهیت و حقیقت این مرکب هستند.
پس اسمشون رو به این جهت میگذاره مقدمات
داخلیه، یعنی مقدماتی که داخلن در ذات واجب و در ذات مرکب، مثل رکوع که داخل در صلات، سجود که داخل در صلات و امثال و ذالک. خب این مربوط به مقدمات داخلیه. و اما مقدمات خارجیه، منظور از مقدمات خارجیه عبارتند از اون اموری که اسم دیگر مقدمات خارجیه شرایط هست. منظور از مقدمات کما این که اسم دیگر مقدمات داخلیه هم اجزا بود، منظور از مقدمات خارجیه یا شرایط عبارتند از اون اموری که خارج از حقیقت و ماهیت واجبن، در ایجاد این ماهیت سهمی ندارن، در تشکیل این ماهیت نقشی ندارن، مقدم این ماهیت نیستن، بلکه خود این امور در خارج به یک وجود مستقل و جدا و خارج از ماهیت موجودن. اما چیزی که هست این است که وجود الواجب در خارج به طور صحیح متوقف بر این امور هست. اگر این امور حاصل شد واجب هم موجود میشه، صحیحاً اگر این امور حاصل نشد واجب موجود نمیشد. اینا رو میگن شرایط صحت واجب و مأمورون به، نظیر وضو نسبت به صلات، قطع مسافت نسبت به حج و امثال و ذالک. اینا رو میگن مقدمات خارجیه. پس در مسئله پنجم و تقسیم دوم، مقدمه را تقسیم کردیم، مقدمات وجودیه را تقسیم کردیم به مقدمات داخلیه و مقدمات خارجیه، به اجزا و به شرایط. باز در اینجا سوالی مطرح میشه و اون سوال این است که اساساً هدف از طرح این بحث چیه؟ چرا ما آمدیم این تقسیم دوم رو اینجا بیان کردیم؟ سر مطلب چیه؟ جواب سوال، هدف این است که میخوایم بگیم از این دو قسم مقدمه، مقدمات خارجیه یا شرایط، حتماً و جزماً داخل در محل نزاع ما در باب مقدمه واجب هستند و اصولاً قدر متیقن و قدر مسلم از محل بحث همین قسمه، همین مقدمات خارجیه. اما میخواییم ببینیم که آیا مقدمات داخلیه هم داخل در محل نزاع هستند، داخل در محل بحث ما هستن، که میخوایم ببینیم مقدمه واجب شرعی هست یا نه، یا نه اونا از محل بحث ما خارجن. بعضی از آقایان و اصولیین متأخر از قبیل مرحوم آخوند مدعی شدن که مقدمات داخلیه از محل نزاع خارجه، اینا در محل بحث ما داخل نیستن. و برای اثبات این مدعا به یکی از این دو دلیل تمسک کردن. یا دلیلشون این است که اصولاً اجزا مقدمیت ندارند برای مرکب، اسم اجزا را نباید مقدمه بگذاریم، چون مقدمه چنان که از اسمش پیداست، یعنی اون چیزی که سابقه بر مأمورون به و مقدم بر مأمورون به هست، پیشا پیش حاصل میشه و وجود این مأمورون به بر آن متوقف هست، که باید جلوتر اون عمل را انجام بدیم تا اون وسیله ای باشد و مقدمه ای باشد و ما را به اون واجب و ذل مقدمه برسانه. خاصیت این مقدمه این است، اصلا مقدمه یعنی این، در حالی که این معنا بر اجزا صدق نمی کنه، چون اجزا تقدم بر واجب ندارن، اجزا خود همون واجب هستن، اجزا خود همون مأمورون به هستن، فلذا ما نمی تونیم اجزا را مقدمه حساب بکنیم، نام اجزاء داخلیگرا مقدمه بگذاریم، وگرنه یلزم تقدم الشیء علی نفسه، توقف الشیء علی نفسه. خود مأمورون به خودش بر خودش متوقف شده، هم خودش مقدمه است و هم خودش مأمورون به است. توقف شیء علی نفسه محال است، چون مستلزم تقدم شیء از علی نفسه. خود این شیء هم در رتبه سابقه باید باشه، چون متوقف علیه است، هم در رتبه لاحقه باید باشد، چون متوقف هست. تقدم شیء علی نفسه مستلزم اجتماع نقیضین هست، که این شیء در رتبه سابقه هم هست و هم نیست. اجتماع نقیضین هم که بطلانش از بدیهیات، محال بودنش از بدیهیات جای بحث نیست. بنابراین طبق این بیان، این حضرات میخوان بگن اصلا اجزا مقدمیت ندارن، منکر مقدمیت هستن. اگر اجزا مقدمیت ندارن، پس جای این بحثم نیست که آیا محل نزاع شامل اینها میشد یا نه. محل نزاع ما در مقدمه واجبه و اینا اصلا موضوعا خارجن، مقدمیت ندارن تا داخل در محل بحث باشن یا نباشن. این یک بیان. و یا این که نه، دلیل این حضرات برای اینکه محل نزاع شامل این اجزا و مقدمات داخلیه نیست، دلیلشون اینه، میگن که بسیار خوب، سلمنا که اجزا هم به عنوان مقدمیت متصف میشوند، اینها را هم اسمشو مقدمه میشه گذاشت، سلمنا. ولی باز هم ما مدعی هستیم که این گونه از مقدمات از محل نزاع ما در باب مقدمه واجب خارجن. چرا؟ به جهت این که این گونه از مقدمات قابل اتصاف به وجوب غیری اصلا نیستند، و ما بحثمون در مقدمه واجب راجع به وجوب غیری است، وجوب شرعی مقدمه و غیری، و این گونه از مقدمات متصف به صفت وجوب غیری اصلا نمیشن، قابلیت اتصاف به این عنوان رو ندارن، تا ما بتونیم بحث بکنیم که آیا اینها داخل در محل نزاع هستن یا نه. چرا؟ به چه دلیل اینا متصف به وجوب غیری نمیشن؟ دلیلش اینه، از طرفی فرض این است که همین اجزاء واجب متصف به وجوب نفسی هن. چون ما میدونیم که امر به مرکب عبارت است از همین امر به اجزاء. اقیم السلات یعنی همین، تکبیرت الاحرام رو ایجاد کن، نیت رو ایجاد کن، قرائت رو ایجاد کن، رکوع و امثال و ذالک. منتها امر به خود کل استقلالا تعلق گرفته، به تک تک اجزا امر امر ضمنی است، نه امر استقلالی. بنابراین تک تک اجزا میشن واجب به وجوب نفسی ضمنی. حالا اگه بنا باشد همین اجزا از طرف دیگر متصف به وجوب غیری هم باشن، یلزم اجتماع وجوبین، دو نوع از وجوب در شیء واحد، این جز هم متصف باشد به وجوب نفسی و هم متصف باشد به وجوب غیری، و چنین چیزی باز از محالاته، به جهت این که مستلزم اجتماع مثلین هست، دو نوع وجوب در شیء واحد. اجتماع مثلین منجر میشد به اجتماع نقیزین، برمیگرده به مسئله اجتماع نقیزین، و اجتماع نقیزین هم که بطلانش از بدیهیاته. یا به این جهت، یا این که نه، وقتی این اجزا متصف به وجوب نفسی شدن، دیگه اتصافشون به وجوب غیری میشد عبث، میشد بیفایده. چه نیازی هست که ما بگیم اینا وجوب غیری دارن یا ندارن؟ بالاتر از اینه، وجوب نفسی دارن، و کار عبث و کار لغوم از مولای حکیم صادر نمیشه. به این دلیل باز اینا مدعی هستن که اجزا از محل نزاع خارجه. مرحوم مظفر در خاتمه فقط یه جمله دارن، میفرمان که با توجه به این که اولا علا فرض که اصل مسئله مقدمه واجب دارای ثمره عملیه باشد، خصوص این بحث در مقدمات داخلیه ثمره عملی ندارد،
ما بگیم واجب غیری هست یا نه، اثری برش بار نیست، چون وجوب نفسی داره. ثانیاً مسئله یک مسئله دقیقی است که اگر بخوایم از تمام جهات این رو بحث و بررسی بکنیم، هم از بنای ما بر اختصار خارج میشد، هم از حد فکر محصلین به خوانندگان کتاب خارجه. ما این کتاب را برای مبتدیان نوشتیم، حتی الامکان سعی کردیم کلیات رو بیان بکنیم، فلذا بیش از این مقدار متعرض این مسئله عمیق و دقیق نمیشیم، به همین مقداری که ذکر شد اکتفا میکنیم. به هر حال دهسه از مقدمات داخلیم چندان مثمر ثمر و مفید فایده نیست. ما در مقدمه واجب راجع به همون مقدمات خارجیه قدر متیقن بحث میکنیم، نه راجع به مقدمات داخلیه. ولذا در آیندم هرچی مثال بزنیم راجع به مقدمات خارجیه مثال خواهیم زد، از مقدمات داخلیه فقط همینجا بحث شد، دیگه در جای دیگه بحثی به میان نخواهد آمد. این هم مربوط به مسئله پنجم تا برسیم به مسئله ششم، مقدمت الوجوب. مبحث چهارم راجع به مقدمه اصل وجوب هست. قسم المقدمته، تقسیم کردن آقایان اصولیین مقدمه را الی قسمین مشهورین، به دو قسمی که این دو قسم مشهور و معروفن بین الاصولیین. قسم اول مقدمه الوجوب، اسمشو میگذارن مقدمه وجوب، و تسمى المقدمه الوجودی وجوبیته، نامیده می شود این مقدمه وجوب به مقدمه وجوبیه، اسم دیگرش اینه. بهیه و این مقدمه وجوبیه تعریفش اینه: ما یتوقف و علیها نفس الوجوب، عبارت هست از اون چنان مقدمه ای که متوقف هست بر اون مقدمه اصل وجوب و نفس وجوب و تکلیف. بن تکونه شرطا للوجوب علی قول مشهورن، به این که بوده باشد این مقدمه شرط از برای اصل وجوب، شرط از برای اصل تکلیف، بنابر قولی که مشهور و معروف است، که قول مشهور این است که این شرایط در واجبات مشروطه، این شرایط شرایط اصل وجوبه، تا این شرط حاصل نشه امری از طرف مولا نیست. وقیل مرحوم شیخ انصاری چنین فرموده: انها این مقدمات تو خزو فی الواجب، همشون مقدمات واجبن، شرایط واجبن، منتها این مقدمات وجوبیه خصوصا اون شرایط واجبی هستن که این صفت دارن، اخذ میشوند در واجب و اعتبار میشوند در واجب، علی وجه که تکونو این مقدمه مفروضت التحقق والوجود، مفروض التحقق فرض حصولش میشه، یعنی ایجادش و تحصیلش بر مکلف لازم نیست، اگر چنانچه خود به خود در خارج موجود شد انجام ذل مقدمه بر این مکلف لازم میشه، به الا فلا، علا قول آخر که قول شیخ انصاری باشد. و معذالک تسمى مقدمت الوجوب، و با این حال که اینا در واجب اخذ شده ان از شرایط واجبن، اسمشون گذاری مقدمه وجوب. این یه تعریضی است که انه میخواد بگه یه فرمایش شیخ انصاری یک بام و دو هواست، هم میگه اصل وجوب متوقف بر این امر نیست، و هم اینا رو میگن مقدمه وجوب، شرایط وجوب. این تعبیر با اون مدعا سازگار نیست. و مثال این مقدمه وجوبیه عبارت هست از الاستطاعه بالنسبه الی الحج، استطاعت نسبت به حج از شرایط اصل وجوبه، استطاعت آمد وجوب میاد، نیامد وجوب نمیاد. این یه مثال. یا مثلا دخول وقت نسبت به صلات که اینم حساب کردیم، یا مثلا تمکن از نصاب نسبت به زکات که اینم حساب کردیم، اینا تماما شرایط خاصه است که در هر کدوم در یه واجب معتبره. یه سری شرایط هم از شرایط عامه که مال کلیه واجباته، به اونا اشاره میکنن، و مانند بلوغ و عقل و قدرت به نسبت به جمیع واجبات، که کلیه واجبات اندل مشهور به نسبت به این شرایط عامه و شرایط اولیه تکلیف مقید و مشروطن، نه از مقدمات وجوبن. اگر اینها بود وجوبی هست، نبود وجوبی نیست.
و یسمی الواجب بالنسبه به این مقدمات وجوبیه الواجب المشروط. اسم واجب رو میگیم واجب مشروط، یعنی واجبی که اصل وجوبش مشروط به این امور هست و مقید به این قیود هست و متوقف بر این مقدمات هست. قسم دوم مقدمت الواجب و تسمى المقدمت الوجودیت، اسم دیگرش هم هست مقدمه وجودیه، و هیه و اون مقدمه واجب یا مقدمه وجودیه ما یتوقف علیها وجود الواجب، اصل وجوب و تکلیف متوقف بر اینها نیست، اینا باشن یا نباشن تکلیف هست، ولی وجود این واجب و مأمور به در خارج متوقف بر این اموره. اگر این امور را انجام دادیم میتونیم مأمور به را صحیحا ایجاد بکنیم و الا فلا. و این مقدمات وجودیه ما یتوقف علیها، اون چنان مقدماتی هستند که متوقف است بر اونها وجود الواجب، تحقق الواجب در خارج بعد فرض عدم تقیید الوجوبه بها، بعد از این که ما فرض کردیم که اصل وجوب مقید به این قیود و به این امور نیست. بل یکون الوجوبه، اینجا دال نوشته، دال اشتباه ب باید باشه، با بل یکون الوجوبه به نسبت الیها مطلقاً، اصل وجوب و تکلیف به نسبت به این مقدمات و این امور مطلقه، یعنی مقید به هیچ قیدی نیست، اینا باشن یا نباشن وجوب هست. بلا تؤخذ اون مقدمات به نسبت به اون واجب مفروضت الوجود و تحقق، برخلاف اون بخش اول، اینها رو نمیتونیم بگیم مفروض الوجود، نه، اینا از مقدماتی هستن که لازم و تحصیل هستن، باید عبد خودش ایجاد بکنه، نه اینکه اگر خود به خود حاصل شد کذا و کذا. بل لابد من تحصیل این مقدمات وجودیه مقدمتا لتحصیل خود واجب و ذل مقدمه تا بتونیم به اون برسیم. این عمده فرق اون بخش اول با این بخش دومه، اونا مقدماتی بودن مفروض الحصول و تحقق، اگه حاصل شد خود به خود امر میاد، تحصیلش بر عبد لازم نیست، اما اینا مقدماتی هستن واجب و تحصیل و لازم و تحصیل، باید عبد برد ایجاد بکند تا بتواند به ذل مقدمه برسد. همانند وضو به نسبه به نماز واجب و تحصیله، مسافرت به قطع مسافت به نسبه به حج واجب و تحصیله و نحوه ذالک، مثلا نسب سلم به نسبه به کون علی الصد، مشی الی السوق به نسبه به اشتراء لم و امثال ذالک. و یسمی الواجب به نسبه به این مقدمات الواجب المطلق، واجبی که اصل وجوبش مطلق مقید به هیچ قیدی نیست. مراجعه بفرمایید ان الواجب المشروط و المطلق الجزء الاول صفحه کذا، با اونجا مراجعه کنید. سوال: هدف ما از بیان این تقسیم در اینجا چیه؟ جواب: مقصود اصلی ما از ذکر این تقسیم بیان این نکته است که محل نزاع ما در باب مقدمه واجب که آیا واجب به وجوب شرعی هست یا نه، محل نزاع ما هو خصوص القسم ثانی، خصوص این قسم دوم از دو قسم مقدمه هست. یعنی المقدمت الوجودیه، مقصود من از قسم ثانی همین مقدمات وجودیه است که الان اشاره شد. دون المقدمت الوجوبیه، اون قسم اول مقدمات الوجوب یا مقدمات وجوبیه محل بحث ما نیست. چرا؟ و سر واضح، سر مطلب روشنه. چطور؟ لأنه زیراک شنچنین است، اذا کانت المقدمت الوجوبیه، باز دال نوشته غلطه، به باید باشه، اذا کانت المقدمت الوجوبیه مأخوذتن در این واجب، علا انها به این کیفیت که این مقدمه مفروضت الحصول هست، فرض حصولش و تحقق شده که اگر احیانا حاصل شد ذل مقدمه واجب میشه و الا فلا، اگر به این کیفیت اخذ شده دیگه فلا معنا لوجوب تحصیلها، معنا و مفهومی نیست برای وجوب تحصیل این مقدمات، اینا دیگه واجب و تحصیل نیستن. فانه او خلفون، چون این وجوب تحصیل میشه خلف، از طرفی شما میگید اینا مقدماتی هستن مفروض الحصول، خود به خود باید حاصل بشن، تحصیلش لازم نیست، از طرفی هم میگید نه خیر تحصیلشون لازمه، این که خلف فرضه، خلاف فرضه، بنابراین اینا محل بحث ما نیستن. به نتیجه فلا یجب تحصیل استطاعت برای خاطر حج، استطاعت از مقدمات وجوبیه است، اگر اتفاقا خود به خود حاصل شد حجت الاسلام بر انسان واجب میشه، اگر نه خود به خود حاصل نشد حجت الاسلام بر انسان واجب نمیشه. فلا یجب تحصیل استطاعت برای خاطر حج، بل ان اتفقا، اگر اتفاق افتاد روی روال عادی حصول استطاعت شرعیه برای انسان در خارج، وجب الحج عند الاستطاعت، اون موقع حجم برش واجب میشه و الا فلا. و ذالک ما نحن فی اینن نظیر فوت است در قول امام علیه السلام اقض ما فات کما فات. امر به وجوب قضا موضوعش فوت است، اما این موضوع مفروض الحصول نه واجب التحصیل. فانه لا یجب تحصیل این موضوع که فوت باشه، ما مقدمتا بریم کاری بکنیم که نمازمون فوت بشه تا بعد امر اقضه را امتثال بکنیم، هیچ کس اینو نفهمیده. واجب نیست تحصیل فوت که موضوع برای امر اقضه هست لعجل امتثال الامر بالقضا، به جهت خاطر این که بتونیم امر به قضا را امتثال بکنیم، هیچ کس اینو نگفته. بلکه ان اتفق الفوت، اگر اتفاق افتاد و تصادفاً فوت محقق شد وجب القضا و الا فلا، قضا واجب نیست. المقدمت الداخلیه، مبحث پنجم و مسئله پنجم و تقسیم دوم. تنقسم المقدمت الوجودیه الى قسمین، تقسیم میشد مقدمه وجودیه در یک تقسیم به دو قسم. حالا مقدمه وجودیه میگیم چون دیگه مقدمه وجوبیه محل نزاع نشد، مقدمه وجودیه که محل بحث است تقسیم میشه خودش به دو قسم، داخلیتون و خارجیه. مقدمه داخلیه داریم و مقدمه خارجیه داریم. اما مقدمه داخلیه، المقدمت الداخلیه هیه جزء الواجب المرکب، عبارت از تک تک اجزاء واجب مرکب، اسمشونو میگذارن مقدمات داخلیه. کس سلاته، مثل سلات که مرکبه از اجزایی هست، هر جزئش از رکوع و سجود و امثال و ذالک، هر کدوم اسمش هست مقدمه داخلیه. و انما اعتبر الجزء مقدمتن، دو تا سوال اینجا مطرح شد. سوال اول، به چه دلیل شما آمدید اجزا را اسمشو مقدمات گذاشتید؟ ما از مقدمه اینجور میفهمیم یعنی چیزی که خارج از ذل مقدمه است و این ذل مقدمه برای اون متوقفه، اجزا که خارج نیستن، شما چرا اسمشو گذاشتین مقدمه؟ جواب، و انما اعتبرون، اعتبار کردن آقایان اصولیین جزء را مقدمه، اسمشو مقدمه گذاشتن. و به اعتبار ان به این لحاظ، به اعتبار این است که المرکب که ذل مقدمه باشد متوقفون فی وجودی علا اجزائه، مرکب متوقف است در وجودش و تحققش بر اجزا، فکل جزء فی حد نفسی با قطع نظر از اجزاء دیگر هو مقدمتون لوجود مرکب، اگر بیاد اون مجموعه میاد و الا مجموعه نمیاد. از این بابه. و تعریف مقدمم که اینه، ما یتوقف علیه الشی ما لا یتم الواجب الا به، این معنا بر هر جزئی یستقو که تقدم الواحد علی الاثنین، که اثنین از دو تا یکی تشکیل شده، هر یکی مقدمه است، تقدم یعنی مقدمه بودن، مقدمه بودن واحد بر اثنین، اینا هر کدوم مقدمن بر اثنین، مقدمه هستند برای او و مع ذلک داخل در این ماهیت هم هستند، دو تا از این دو تا یکی درست شده، خارج از اینا که نیست، اجزا. سوال دوم، حالا چرا اسم این اجزا رو گذاشتن مقدمات داخلیه؟ جواب، و انما سمیت این اجزا داخلیه، مقدمه داخلیه بهش گفتن، فلعجل ان الجزء داخلون فی قوام المرکب، به جهت خاطر اینکه جزء داخل است در قوام مرکب و حقیقت مرکب، مقدم این مرکب و این ماهیته، از این جهت اسمشو گذاشتن مقدمه داخلیه. و اصولا لیس للمرکب وجود مستقل غیر نفس وجود الاجزا، نیست برای مرکب یک وجود مستقلی غیر از خود همین وجود اجزا، غیر از این اجزا مرکب چیزی نیست، فلذا اینها تشکیل دهنده ماهیت مرکبن، از این حیث بهشون میگن داخلیه، یعنی داخل در ماهیت ذات مرکب. قسم دوم، المقدمه الخارجیه و هی کل ما یتوقف علیه الواجب، مقدمات خارجیه عبارتن از هر اون چیزی که متوقف است بر اونها واجب در خارج، بدون اونها حاصل نمیشه، تحقق پیدا نمیکنه، و معذالک ولهو برای این چیز یه وجود مستقل نیست، خارج از وجود واجب و زل مقدمه، مثل قطع مسافت که خارج از حجه، مثل نصب سلم که خارج از کون علی السطح، مثل وضو که خارج از نماز. اینا رو میگن مقدمات خارجیه. سوال: هدف از بیان این تقسیم دوم و مطلب پنجم چیه؟ جواب: والغرض من ذکر این تقسیم دوم هو بیان این است که نزاع ما در بحث مقدمه واجب آیا شامل مقدمه داخلی هم میشه؟ این را هم در بر میگیرن یا این که نه نزاع ما مختص است به مقدمات خارجیه؟ قدر متیقن مقدمات خارجیه است که محل بحثه، که آیا ملازمه هست یا نه، آیا واجب شرعی هستن یا نه، اما مقدمات داخلی هم محل بحث هست یا نه، این مورد اختلافه. ولقد انکر جماعتون، مثل مرحوم آخوند صاحب کفایه، مرحوم صاحب الحاشیه بر معالم، اینها منکر شدن شمول این نزاع را در بحث مقدمه واجب لداخلیه نسبت به مقدمات داخلیه. و سندهم فی هذا الانکار احد و امرین، سند این حضرات در این انکار یکی از این دو امر ذیل است. این که میگن منکر شمول هستن، دلیلشون یکی از این دو امر میتونه باشه. الاول، یا دلیلشون این است که انکار المقدمیت للجزء راسن، اینا از کسانی هستن که میگن اصلا اجزا را نمیشد اسمشو مقدمه گذاشت، موضوعا خارجن، سالبه به انتفاع موضوعه، اگر مقدمه نشد دیگه شام داخل در محل بحثم نیست، بحث ما در نیست که مقدمه واجب واجب است، اینا اصلا مقدمه نیستن. چرا اینا مقدمه نیستن؟ به اعتبار ان المرکب نفس الاجزاء بالاصل، به لحاظ این که مرکب خود همین اجزا هست، چیزی غیر از اینها نیست. فکیفه یفرز و توقف و شه علا نفسه، پس اگر تک تک اجزا بتونن بخوان مقدمه باشن، مستلزم این است که خودش بر خودش متوقف باشه. توقف شه علا نفسه مستلزم تقدم شه از علا نفسه، و اون مستلزم اجتماع نقیزه این است به بیانی که گفت. و به همین دلیل آقایان متکلمین در علم کلام دور را ابطال میکنن، اینم به همین بیان در شرح بابا هادی عشرم ملاحظه فرمود. از ثانی، بیان دومشون اینه: بعد تسلیم ان الجزء مقدمتون، یا میگن که سلمنا اجزا مقدمیت دارن، قبول، ولیکن یستعینو، این مقدمه از اون مقدماتی نیست که متصف بشه به وجوب غیری، مستحیل از اتصاف این جزء به وجوب غیری، ما دام انه واجبون بالوجوب نفسی، ما دامی که این جزء واجب به وجوب نفسیست دیگه حتما واجب به وجوب غیری نخواهد بود. و بحث ما در مقدمه واجب راجع به وجوب غیریست، اجزا متصف به وجوب غیری نمیشه. چطور مستحیل است؟ لان المفروض این است که این جزء جزء واجب هست، اون واجب به وجوب نفسی، امر روی کل آمده استقلالاً، روی تک تک اجزا آمده ضمناً، پس هر جزئی واجب به وجوب نفسیست. و لیس المرکب الا همون اجزاش بالاصل به تمامه، مرکب چیزی غیر از این اجزا نیست. فیندست الواجب، پس پخش میشه این واجب بر تک تک اجزا، تک تک اجزا میشن واجب به وجوب نفسی زمینی. و این از این که واجب به وجوب نفسی شد، لاوجب این جز به یک وجوب غیری هم که مورد بحث ماست، لتصف الجز به وجوب، یلزم که این جز متصف به دو وجوب بشد. اینم گفتیم یا مستلزم اجتماع مثلین است، یا خواستی بگو مستلزم اجتماع ضدین است، یا خواستی بگو این اتصاف لغوان و ابسون، ما شئت فعبر، هر یک از اینا قابل جریانه. وقد اختلف آقایان در بیان وجه استعاله اجتماع وجوبین، بعضو گفتن اجتماع مثلین میشد، بعضو گفتن لغویت و حرفای دیگه. الا یهمنا بیان وجه و دلیل در این بیان استعاله، وجه در این استعاله، بعد الاتفاق علی الاستعاله، همه قبول دارن که این محال است، عقلا محاله، اما به چه دلیل و به چه بیان، هر کسی بیانی داره. بلن ما کانه هازل بس، چون این بحث مقدمات داخلیه، لا تتوقع منه فایدتون عملیه، هیچ ثمره عملی برش بار نیست، انتظار داشته نمیشه، حتی با فرض فایده عملیه در اصل مسئله وجوب مقدمه ثمره عملی داشته باشد، این یکی ثمره عملی نداره. این اولا. ثانیا ما انه این بحث یک بحث دقیقیست که یطول الکلام حوله، طول میکشد سخن در اطراف این بحث، لذا نحن نطفی، اعراض میکنیم از این بحث، صفحاً یک نوع اعراض کردنیم، محیلین در حالتی که حواله دهنده هستیم طالب و جوینده را الی کتابهای متوله، انشاء اگر دلش میخواد از کتب متوله و تقریرات درس خارج استفاده بکنه، فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم.